تصوری که بیشتر ما از استراتژی داریم مشخصاته که استراتژی بده. کتابچه رنگی قطور، جلسات طولانی و برنامه‌های 5 ساله، نمودار و جدول و حرفای قشنگ. ولی استراتژی این نیست. این کتاب همه خرافات در مورد استراتژی رو رد میکنه و تفاوت استراتژی خوب و بد رو روشن میکنه. استراتژی خوب، استراتژی بد، از ریچارد روملت. سلام، من امین علیرضایی هستم و شما به دومین قسمت از پادکست پاپیروس گوش میکنید. پاپیروس پادکستیه که تو هر قسمت من یک کتاب رو انتخاب میکنم و مختصری ازش برای شما تعریف میکنم. این پادکست به صورت فصلی منتشر خواهد شد و فصل اول اختصاص داره به کتابهایی در حوزه استراتژی. قسمت قبلی در مورد کتاب 7 پرسش استراتژی بود و این قسمت استراتژی خوب، استراتژی بد. آقای روملت میگه یک شکافی وجود داره بین استراتژی و چیزهای دیگه‌ای که بهش برچسب استراتژی میزنن. یه عالمه کتاب چاپ میکنن، مدرک دکترا میدن، مقاله میدن، سمینار میذارن، مشاوره میدن. با این کاراشون از عمق مفهوم استراتژی کم کردن، شده مثل یه پارچه توری. 4 تا مثال میزن از مسائل این مدلی. اولیش میگه آقا استراتژی شده تیکه کلام، میخواد راجع به بازاریابی حرف بزنه، اسم سمینار رو میگذاره استراتژی بازاریابی. میخوان یه شرکت دیگر رو بخرن، اسم کارشون رو میذارن استراتژی رشد. استراتژی فروش، استراتژی خرید، استراتژی خدمات پس از فروش، استراتژی قیمت گذاری. کافیه یکی قیمتاشو بیاره پایین، میگن فلانی از استراتژی قیمت پایین استفاده میکنه. ولی استراتژی این حرفا نیست. دومین مسئله اینه که استراتژی رو با چیزهای دیگه قاطی میکنن، مثلا با رهبری، با نوآوری، خلاقیت، با حرفای انگیزشی. مثلا میگن سال بعد ما فروش رو 2 برابر میکنیم، بهره‌وری رو افزایش میدیم، 10% بیشتر سود میکنیم، از این حرفا. یه بیانیه ما میتوانیم در میارن، یه طرحی بهش میدن، رنگی چاپ میکنن، میچسبونن در دیوار، اسمش هم میذارن استراتژی. واقعیت اینه که حرفای انگیزشی بد نیست، خیلی هم خوبه، ولی استراتژی نیست. یا بعضی استراتژی رو با رهبری اشتباه میگیرن، بعد رهبری رو هم یه ویژگی ذاتی میدونه، میگه من از بچگی تو کوچه گل کوچیک بازی میکردم، کاپیتان بودم، یار میکشیدم. کار به این قسمت رهبریش نداریم، ولی هرچی که هست استراتژی رهبری هم نیست. کاری که استراتژی میکنه اینه که مسیر رو مشخص میکنه. در عوض رهبری قوی کمک میکنه که تیم بتونه از اون مسیر عبور کنه. مسئله سوم آقای روملت اینه که اگر هیئت مدیره تصمیمی بگیره میشه تصمیم استراتژیک. یعنی انگار استراتژی مال سطوح بالای سازمانه. این کار هم میگه غلطه. استراتژی به سطح و رتبه سازمانی ربطی نداره. استراتژی یک مجموعه منسجم از تحلیل، سیاست و اقدامه. حالا جلوتر بیشتر توضیح میدیم این حرف رو. 4 مسئله کتاب هم اینه که استراتژی هدف گذاری هم نیست. اگه آخر سال جمع میشید برای سال بعد هدف گذاری میکنید که چقدر تولید کنید، چقدر سود کنید، بعد سال بعد هم نمیرسید و میگید استراتژی مهم نیست، اجرا مهمه، شما استراتژی رو اشتباه شناختی برادر. هدف گذاری سالانه هم البته لازمه، خیلی هم خوبه، ولی استراتژی نیست. استراتژی اصلاً در مورد اجراست، در مورد مسیر دستیابی به هدفه. تعریف رو یادمونه دیگه، مجموعه منسجم از تحلیل، سیاست و اقدام. کتاب به 3 بخش کلی تقسیم میشه. بخش اول در مورد مشخصات استراتژی خوب و استراتژی بده. حرفش هم اینه که استراتژی خوب معمولی نیست، استثناست. استراتژی خوب غیر منتظر است، یعنی اصلا ویژگیش همینه که چون استراتژی خوب رو همه ندارن، یکی که داره میشه شاخص. مثل اکثر کتابای خوب بیزنسی، این کتاب هم پر از مثال‌هایی از کسب و کار و از جنگ. میدونید دیگه، اصلا خواستگاه استراتژی جنگه. مثالی میزن از جنگ ترافالگار، یکی از بزرگترین و معروفترین و مؤثرترین جنگ‌های دریایی. سال 1805 ناپلئون بناپارت تازه به عنوان امپراتور فرانسه تاجگذاری کرده، بخش بزرگی از اروپا رو گرفته، بخش دیگه رو با خودش متحد کرده مثل اسپانیا، و حالا میخواد بره سراغ بریتانیا. دسامبر سال 1805 ناپلئون نیروی دریایی عظیمی رو از کشتی‌های فرانسه و اسپانیا تدارک می‌بینه برای حمله و تصرف بریتانیا. جنگ حوالی ترافالگار اتفاق میفته، پایین اسپانیا، نزدیک تنگه جبل الطارق. ناوگان مشترک فرانسه و اسپانیا با 33 کشتی با ناوگان بریتانیا روبرو شد. بریتانیا 27 کشتی داشت، یعنی 20% کمتر. کلن جنگ‌های دریایی اون دوره هم اینطوری بوده که کشتی‌های دو طرف صف می‌کشیدن روبروی هم، بعد می‌چرخیدن طوری که بتونن از پهلو با توپ دشمن رو بزنن، و به همین ترتیب انقدر به هم شلیک می‌گردن تا یک طرف پیروز بشه. بعد وقتی تعداد کشتی‌های یک طرف بیشتر بود، برای اینکه بتونن بیشتر و بهتر به حریف ضربه بزنن، دو طرف صف رو یکم جمع می‌کردن جلو. یعنی به جای اینکه مثل یک خط صاف آرایش جنگی بگیرن، یک هلال تشکیل می‌دادن که بتونن همه جانبه حریف رو بزنن. فرانسه اسپانیا هم همین کارو کردن. آرایش نظامی گرفتن، هلالی. گفتیم دیگه تعداد کشتی‌هاشون هم بیشتر بود، از اون طرف روحیه بالاتری هم داشتن، بیشتر اروپا رو فتح کرده بودن، آماده بودن برای فتح بعدی. میشد پیش بینی کرد با احتمال بالایی فرانسه اسپانیا فاتح جنگ میشه. ولی اینطور نشد. لورد نلسون دریا سالار و فرمانده بریتانیا بود. علی‌القاعده باید کشتی‌ها رو به صف می‌کرد، بعد کم کم نزدیک می‌شد به ناوگان دشمن که روبروش صف کشیده بودن. یکم توصیه به این که با دقت شلیک کنید، سریع باشید، قوی باشید، امید داشته باشید، ما می‌توانیم، از این مدل حرفا. ولی این کارو نکرد. ایشون با یک حرکت عجیب کل کشتی‌ها رو تو دو تا ستون مرتب کرد و مستقیم زد به قلب دشمن. امیدوارم بتونید تصور کنید موقعیت جنگ رو. اطلاعات بیشتر رو توی اینستاگرام میگذارم، اگه علاقمن بودید اونجا رو هم ببینید. ولی کاری که نلسون کرد خیلی عجیب بود، هیچ کس انتظارشو نداشت. البته که با این کار اون کشتی هایی که اول هر ستون میرفتن طبیعتاً تو خطر بودن، یعنی این کار ریسک هم داشت. ولی آقای نلسون فکر کرد که توپچی های فرانسه و اسپانیا کم تجربه ترن، دریا هم طوفانیه، ایشالله میزنیم. آخر اون روز فرانسه اسپانیا 2/3 کشتی هاش رو از دست داده بود و بریتانیا یک دونه تلفات هم نداد. اینجوری شد که با یک استراتژی خوب بریتانیا با 20% کشتی کمتر پیروز اون جنگ شد. اسم لورد نلسون تو تاریخ ماندگار شد و برتری نیروی دریایی بریتانیا برای 1.5 قرن تضمین شد. استراتژی خوب همیشه به همین سادگیه، همینقدر غیر منتظر است و نتایجش هم همینقدر چشمگیر و ماندگاره. چالش آقای نلسون این بود که تعداد ناوگانش 20% کمتر بود. استراتژیش هم این بود که کشتی‌های جلویی رو در معرض خطر قرار بده تا بتونه انسجام دشمن رو بشکنه. به شرایط محیطی هم توجه کرد، روی تسلط و خبرگی سرمایه انسانی یعنی ناخودهای انگلیسی هم حساب کرد، ریسک کرد و البته رهبر توانمندی هم بود. استراتژیش ساده است، واضحه و غیر منتظر است. نتیجه پیروزی. کتاب فوق‌العاده‌ایه. سال 2011 منتشر شده و انتشارات آریانا با ترجمه آقای بابک وطن‌دوست اونو چاپ کرده. تو همه رنکینگ‌های کتاب‌های بیزنس و استراتژی تو رده‌های بالاست. گفتیم که کتاب به سه بخش کلی تقسیم شده. بخش اول مشخصات استراتژی خوب و استراتژی بد رو بهمون میگه. تاکید من توی این اپیزود هم رو همین بخش هست. بخش دوم چند تا روش برای استراتژی خوب بهمون آموزش میده که از 9 تا 3 تاشو من معرفی میکنم و بخش سوم هم در مورد تفکر به عنوان یک استراتژیسته که اگر علاقمند بودید کتاب رو از دست ندید. نویسنده برای فهموندن حرفش میاد اول راجع به استراتژی بد صحبت میکنه، خواننده رو میرسونه به اونجایی که بگه قبول، من هرچی میدونستم استراتژی بده، شما بگو استراتژی خوب چیه. خلاصه میگه استراتژی بد با یک یا چند تا از این ویژگی ها همراهه. یک، سخنان پرتمطراق. حرفای قشنگ و واژه های اغراق شده با یه سری عبارت تخصصی. البته به نظر شخصی من این سخن پرتمطراق فقط استراتژی رو خراب نکرده. برندینگ، استارتاپ، فروش، منابع انسانی هم تحت تاثیر سخنان پرتمطراق هستند. آدم ها برای اینکه حرفشون رو به کرسی بنشونن، برای اینکه خودشون رو خیلی دانا و متخصص نشون بدن، حرفای کلی و پیچیده میزنن. مثلا یک بانکی میگه استراتژی بنیادین ما واسطه‌گری مشتری مداران است. یعنی چی؟ یعنی ما بانک. یا مثلا اینو گوش کنید، شرکت گاز استان فلان به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی گاز با ترویج فرهنگ استفاده بهینه و ایمن از گاز طبیعی، متعهد به ارائه خدمات مستمر و ایمن گازرسانی در بخش‌های تجاری و عمومی و خانگی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت فلان و بیسان از این داستان است. یعنی چی؟ یعنی ما شرکت گازیم. اینی که خوندم البته از کتاب نبود، واقعی بود. اگه گوگل کنید سند برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت گاز، خودتون میتونید دو سه تا نمونه‌ش رو ببینید. همه نشانه‌های استراتژی بد رو هم داره. پس چی شد؟ نشونه اول این که گفتیم استراتژی بد پر از سخنان پرتمطراق. دومین نشونه استراتژی بد هم موضوعش اینه که گرهی باز نمی کنه. میگه استراتژی بد در مواجهه با چالش ناتوانه. استراتژی یک راهیه برای حل مشکل، مثل اونجایی که توی اپیزود قبلی گفتیم مشتری اصلیتون رو انتخاب کنید، یا گفتیم بین مشتری ها و کارمنده و سهامدارا اولویت بندی کنید. یعنی استراتژی یک روی کرده برای غلبه به یک مانع یا پاسخ به یک چالش. خب حالا اگه چالشی رو تشخیص داده باشید، احتمالاً به دنبال راه حلی نخواهید بود. سوم، اهداف بلند مدت اشتباه برای استراتژی. خیلی از برنامه‌های استراتژیک یک سری هدف بلند مدت رو با یک سری آرمان با هم قاطی می‌کنن. اسمش هم میذارن مثلا استراتژی های کلیدی ما، میزنن تو صفحه اول همون کتابچه رنگی برنامه‌ریزی استراتژیک. معمولا تو این صفحه چند تا بند مسئولیت اجتماعی و سرمایه انسانی و حرفای قشنگ و گنگ داره که خب طبیعتا نه متر و معیاری داره نه قابل اندازه گیریه. چند تا بند هم داره که به جای هدف آمال و آرزوهاشون رو توش می‌نویسن. مثلا حداقل 20% رشد فروش، و حداقل 20% سود خالص سالانه و از این حرفا. بعد اگه ازشون بپرسی چه جوری قراره به اینا برسی، یه سری نقل قول از آنتونی رابینز و سیلوستر سالانه ردیف میکنن که ما باید بخوایم و سخت تلاش کنیم تا بتوانیم. چهارم، اهداف کوتاه مدت استراتژیک بد. اگه اهداف بلند مدت بدی تعریف کنیم، احتمالاً اهداف کوتاه مدت بدی هم تعریف خواهیم کرد. دو حالت داره. حالت اول این که همون شکل و شمایل آمال و آرزو داره، حالا تو دوره زمانی کوتاه‌تر یا تو سطح کوچکتر، مثلا در حد یک دپارتمان. گفتیم مشکل این نوع هدف‌ها اینه که دور از دسترسه و گفته نشده چجوری باید بهش برسیم. حالت دوم که اهداف کوتاه مدت بد میشه اینه که میان کل شرح وظایف دپارتمان رو براشون مینویسن به عنوان هدف کوتاه مدت. اینم از اون نشونهای استراتژی بده. کتاب تو این مسائلی که ما اینجا اشاره میکنیم مثال میاره، استدلال میکنه، دقیق و عمیق میشه تو تحلیلشون. مثلا میگه مدیر میبینه یا حس میکنه عملکرد ضعیفه، بعد اینو به عنوان یک چالش در نظر میگیره، چهار تا مشاور میاره، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت تعیین میکنه که کارمندا باید بیشتر کار کنن، مثلا تو ارتباط مشتریان بیشتر تماس بگیرن، یا اون یکی ها بیشتر بفروشن، بیشتر تلاش کنن، اون یکی ها بیشتر بیل بزنن. غافل از اینکه اگه عملکرد ضعیفه، خود این ضعیف بودن عملکرد چالش نیست. چالش یا چالش‌های واقعی وجود داره که نتیجه شده این عملکرد ضعیف. باید بری اونو پیدا کنی، حلش کنی. مثلا شاید نیروی انسانی خوبی استخدام نکردی، شاید فرایندات درست نیست، سیستم حقوق دستمزد انگیزه ایجاد نمی‌کنه، هر چی. شما اگه بخوای سیبای بیشتر و بهتری داشته باشی، نمیری بالای شاخه بشینی بهش بگی رشد کن. میرید به ریشه رسیدگی میکنید. بهبود عملکرد سازمان هم همینطوره. باید توانایی تشخیص رو داشته باشید و چالش واقعی رو پیدا کنید. احتمالاً با این مشخصاتی که از استراتژی بد گفتیم شما هم آشنا بودید. یه بار مرور کنیم. گفتیم حرفای قشنگ و سخنان پرتمطراق داره، در مواجهه با چالش ناتوانه و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت بد داره. ولی سوالی که پیش میاد اینه که اگر اینها استراتژی بد هستن و به نتیجه نمیرسن، پس چرا اینقدر استراتژی بد داریم؟ به خصوص که استراتژی بد مثل اشتباه تو ارقام بودجه نیست، اشتباه محاسباتی نیست، سهوی نیست. استراتژی بد تعمدیه. ولی چرا این کارو میکنیم؟ چون از انتخاب کردن فرار میکنیم. به جاش یک بیانیه پرتمطراق و مفصل میدیم که از انتخاب کردن فرار کنیم. در واقع نمیخوایم باور کنیم استراتژی اینه که گزینه ها رو کنار بگذاری و یک راه رو انتخاب کنی. به قول آقای پورتر، استراتژی یعنی انتخاب کنیم چه کارهایی انجام ندیم. یعنی مثلا بگیم من برای رسیدن به قله کوه بین 4 تا مسیر پیش رو یکیشو انتخاب میکنم. تو استراتژی بد ولی برعکسه، میگن میخوایم همزمان اون سه تا کوه رو فتح کنیم. راجع به مسیر و راه و ابزار و اینا هم هیچ صحبتی نیست. اگر نتیجه چشمگیر و استراتژی خوب میخواید، باید انتخاب کنید. خب مشخصات استراتژی بد رو گفتیم، دلیل این که چرا این همه استراتژی بد داریم رو گفتیم. حالا میخوایم بریم سراغ این که ببینیم استراتژی خوب چیه و چجوری باید ایجادش کنیم. واقعیت اینه که این کتاب هر چقدر خوبه، خطرناک هم هست. یه جوری مثل کتاب از خوب به عالی، یه جورایی مثل اون حرفایی که در مورد چابکی و ساختار سازمانی مسطح میزنن. حرف خوبیه، ولی پیش نیاز داره، شرایط داره. مثلا توی شرکت 20 نفره 50 نفره نباید حرف از مسطح کردن ساختار سازمان زد که این حرف برای جنرال موتورز و تویوتا و ایشالله ایران خودرو معنی داره. یعنی جایی که مثلا 900 توی ساختار سازمانی تعریف شده بود، همه چیز فرایندهای مصوب و مکتوب داشت، زیر افرومی 10 تا امضا داشت، اونجا معنی داره بیایم بگیم ساختار سازمان مسطح‌تر بشه، بشه 4-5 لایه، فرایندها چابک‌تر بشن، ساده‌تر بشن. ولی واسه اون کسب و کار کوچیکی که تازه داره راه میفته که این حرف معنی نداره به نظرم. حرفای این کتاب هم این مدلیه. پیش نیازهایی داره که باید بدونیم. مثلا اگه میگه هدف گذاری و بودجه و اینها استراتژی نیست، معنیش نیست که اون کار رو انجام ندید. باید حواسمون باشه. خلاصه بارها خود آقای روملت هم تاکید میکنه. میگه من نمیگم هدف گذاری بده یا توانمندی های رهبری لازم نیست. میگم اونا استراتژی نیست. حرفشو هم همه قبول دارن دیگه. اسمشو گذاشتن قول رشته استراتژی، یا مکنزی بهش گفته استراتژیست استراتژی. بگذاریم، حواسمون اونجا هم باشه و بریم ببینیم استراتژی خوب چیه. سال 1996 مجله بیزنس ویک نشان اکسی به گاز زده رو زد روی مجله و تیتر زد سقوط یک سمبول آمریکایی. اون موقع مایکروسافت ویندوز 95 رو داده بود و این استاندارد ویندوز اینتل اپل رو حسابی تو دردسر انداخته بود. بنابراین برای حل مشکل تعداد کارمندا رو تا حدودی کاهش دادن، محصول جدید اضافه کردن، محصولات قبلی رو هم بازنگری کردن، ولی افاقه نکرد. روزنامه‌نگارا و تحلیلگرای وال استریت مقاله می‌نوشتن، نسخه می‌پیچیدن، مثلا فکر می‌کردن اپل با اچ پی یا سونی ادغام بشه. مثلا مقاله می‌نوشتن 110 روش برای نجات اپل. کار نداریم. اپل همچنان رو به پایین بود. سپتامبر سال 1997 اپل فقط 2 ماه تا ورشکستگی کامل فاصله داشت. استیو جابز قبول کرد به اپل برگرد و مدیر عامل موقت شرکت بشه. بعضی از طرفدارا خوشحال شدن، ولی از نگاه بیزنسی خیلی امیدی به نجات اپل نبود. باز همون روزنامه‌نگارا و تحلیلگرا می نوشتن و تحلیل می کردن در مورد اینکه حالا چه کار خواهند کرد و چه کار باید انجام بدن، و ولی هیچ کدوم اون کارها رو انجام ندادن. کاری که آقای جابز انجام داد یک استراتژی خوب بود. تصویر حمله آقای نلسون رو یادمونه دیگه، این همون ساده، واضح، غیر منتظره. استیو جابز شرکت رو انقدر کوچیک کرد که آماده رقابت توی یک نیچ مارکت کامپیوتر شخصی بشه. بیل گیتس و مایکروسافت رو متقاعد کرد 150 میلیون دلار روی اپل سرمایه گذاری کنه. بعد اومد همه محصولات اضافی رو حذف کرد، انواع چاپگر، محصولات جانبی، تنوع بزرگی از کامپیوتر رومیزی و لپتاپ. چیزی که باقی موند یک مدل کامپیوتر رومیزی و یک مدل لپتاپ. از اون طرف گفتیم دیگه تعداد مهندس‌های تحقیق توسعه رو کاهش داد، توسعه نرم افزار رو کند کرد، عملاً همه کارهای تولید رو متوقف کرد و اونا رو برون سپاری کرد به شرکت‌های توی تایوان. موجودی کالاها رو تا 80% کاهش داد و توزیع کننده ها واسطه ها رو کنار گذاشت و شبکه فروش رو عوض کرد. بیشتر از 1 سال طول نکشید تا اپل خودش رو پیدا کرد و دیگه داشت تو بازار رشد میکرد. ولی باز هم نهایت 4% بازار کامپیوتر شخصی رو داشت. نویسنده میگه تابستون سال 98 استیو جابز رو دیدم. بهش گفتم اون چرخش استراتژیک اپل خوب بوده و کار کرده، ولی به نظر نمیرسه اپل واقعا بتونه بازار خوبی از ویندوز اینتل بگیره. جوابی که استیو جابز میده جالبه. جبهه نمیگیره، حرفای عجیب غریب که چرا ما میتوانیم تو نمیدونی نمیزنه، لبخند میزنه و میگه منتظر اتفاق بزرگ بعدی هستیم. سال 2001 اولین آیپاد به همراه سرویس آیتیونز معرفی میشه و امروز اپل ارزشمندترین برند داره و تو هر لیستی از کسب و کارها جزو اولین هاست. استراتژی خوب اینطوریه: سخت به دست میاد، به ندرت اتفاق میفته و نتایج چشمگیری هم داره. استراتژی خوب کاملا منسجمه، چفت و بست داره. استراتژی خوب یک هسته استراتژی داره. البته که استراتژی شامل اجزا و جزئیات زیادیه، ولی استراتژی خوب حتما یک هسته منسجم داره. یک هسته منسجم سه بخشی: اول تشخیص، دوم سیاست راهنما و سوم اقدامات منسجم. تشخیص یعنی قضاوت درباره معنی واقعیت‌ها، اینکه روندهای بازار به چه سمت و سوی داره میره، چه تغییراتی تو ذائقه مشتری‌ها داره به وجود میاد، نسل جدید منابع انسانی چی میخواد، داده‌ها رو چطور باید تحلیل کنیم و از این حرفا. برای اینکه یک استراتژی خوب داشته باشیم، باید بتونیم چالش‌ها رو به خوبی تشخیص بدیم، موقعیت رو تشخیص بدیم. اگه بتونیم تشخیص درست داشته باشیم، شاید بتونیم یک سیاست راهنمای خوب هم اتخاذ کنیم. بخش دوم هسته استراتژی سیاست راهنماست. سیاست راهنما همون چیزیه که بقیه بهش میگن استراتژی. سیاست راهنما البته که خیلی مهمه، ولی از نظر آقای روملت دو تا مؤلفه مستقل دیگه هم باید وجود داشته باشه تا هسته استراتژی کامل بشه. سیاست راهنما در مورد اینه که تعیین کنیم چه چیزی رو انجام بدیم، و البته این که چرا و چگونه باید اون کار رو انجام بدیم. مثل گاردریل میمونه، خطوط اصلی رو مشخص میکنه. گفتیم اول باید تشخیص درست و عمیق داشته باشیم، دوم باید سیاست راهنما رو تعیین کنیم، ولی کار تموم نشده. سومین مؤلفه هسته استراتژی اقدامات منسجمه. البته نیازی نیست به همه کارها اشاره بشه، ولی اون خطوط اصلی که تو سیاست راهنما تعیین کردیم رو باید شفاف و واضح کنیم. چطور؟ با تعیین این که به صورت عملی و واقعی باید چه کسی چه کاری رو انجام بده. اگه این کار رو نکنیم، استراتژی در حد ایده و حرف باقی میمونه. پس چی شد؟ گفتیم استراتژی فقط اون سیاست راهنما نیست، نیاز به یک تشخیص درست داریم که نقطه شروع کار ماست، تا بتونیم سیاست راهنما رو خوب طراحی کنیم. بعد گفتیم یک سری اقدام منسجم باید تعریف بشه تا استراتژی به نتیجه برسه، ولی اینکه اون سیاست راهنما چطور باعث یک جهش و کسب نتیجه خوب میشه، موضوع فصل بعد کتابه. منبع قدرت. کتاب میگه شما برای اینکه یک سیاست راهنمای خوب داشته باشید، باید بینش خوبی از منابع قوت و ضعف خودتون داشته باشید و اونا رو به کار ببرید. بعضی وقتا باید به مسائل و موضوعات از یک دیدگاه متفاوتی نگاه کنید. نبرد داوود و جالوت از اون مسئله ها و اتفاقای غیر منتظر است. از اونایی که تا وقت اتفاق نیفتاده کسی نمیتونه پیش بینی کنه. ولی وقتی اتفاق میفته، هر کسی از زاویه موضوع رو تحلیل میکنه و فکر میکنه دلیلش رو پیدا کرده. مثل سقوط نوکیا و یاهو یا مثلا رشد اپل و گوگل. ولی اون بینشی که قبل از اتفاق افتادن موقعیت رو تشخیص میده، نقاط قوت و ضعف خودش و رقیب رو تشخیص میده، میتونه یک استراتژی خوب رو رقم بزنه. برگردیم به 3000 سال پیش. ارتش فلسطینی و بنی اسرائیل روبروی هم صف کشیدن و جغرافیای جنگ طوریه که دوتا ارتش بالای تپه هستن و بینشون یک دشت یا دره قرار داره. بنابراین هر طرف بخواد به سمت دشمن حمله کنه، باید از موقعیت خودش بیاد پایین و بعد از سمت دشمن بره بالا، که دیگه توی این مرحله احتمالاً با تیر میزننش. به همین دلیل هیچ طرف حاضر نمیشه جنگ انبوه رو شروع کنه. جالوت، پهلوان بزرگ فلسطینی، از کوه میاد پایین و حریف میطلبه برای جنگ تن به تن. نزدیک 3 متر قد، تنومند، قوی، با تجربه، شجاع و پرآوازه. از طرف بنی اسرائیل کسی حاضر به جنگی با ایشون نمیشه مگر داوود. داوود پسرک چوپان، لاغر، جوان، کم تجربه و البته شجاع. بهش اصرار میکنن سپر ورداره، زره بپوشه، قبول نمیکنه. راه میفته و رو به جالوت فریاد میزنه که من با تو میجنگم. بعد خم میشه، سنگ ور میداره، میذاره تو قلاب سنگ، میچرخونه، میدوه به سمت پایین، سنگ رها میکنه و سنگ مستقیم میخوره به بین دو چشم جالوت و در جا میمیره. نکته اینجاست که نقطه قوت داوود، یعنی توانایی پرتاب سنگ با قلاب، به چشممون نمیومد تا زمانی که مستقیم زد به پیشونی بدون زره جالوت. از اون طرف اینقدر نقاط قوت جالوت چشممون رو گرفته بود، نقطه ضعفش یعنی کند بودن به خاطر زره رو توجه نکرده بودیم. تازه آقای مالکوم گردویل میگه این که ایشون قدش بلند بوده درسته در ظاهر نقطه قوت به حساب میاد، ولی در واقع ناشی از وجود یک تومور در قده هیپوفیزه و اختلال در قده هیپوفیز منجر به مشکل بینایی میشه. بنابراین اون چیزی که فکر میکردیم نقطه قوت جالوته در واقع نقطه ضعفش بوده. و از اون طرف چیزی که اصلا نمیدیدیم، بهش توجه نمیکردیم، یعنی سرعت و تبحر داوود، نقطه قوت و مزیتی بود که بهش قدرت داد پیروز این درگیری بشه. هر استراتژی خوب ناشی از یک منبع قدرت شبیه به اینه. تا اینجا گفتیم که استراتژی بد چیه، استراتژی خوب چیه، هسته استراتژی خوب و منبع قدرت رو توضیح دادیم و حالا میخواییم بریم سراغ بخش دوم کتاب، جایی که چند تا منبع قدرت و روش رسیدن به استراتژی خوب رو توضیح میده. کتاب توی بخش دوم 9 تا فصل داره و 9 تا منبع قدرت معرفی میکنه که میتونه کمک کنه استراتژی خوب داشته باشیم. مثل اون قدرتی که به داوود کمک کرد جالوت رو شکست بده. من اینجا 3 تا از این منبع قدرت ها رو میگم و اگه خواستید استراتژی خوب طراحی کنید، پیشنهادم اینه کتاب رو بخونید. اولین منبع قدرت اهداف کوتاه مدت نزدیکه. یه رهبر خوب برای اجرای استراتژی خوب ابزار میخواد. یکی از این ابزارهای قدرتمند اهداف کوتاه مدت نزدیک. وقتی میگیم هدف، یادمون هست دیگه، هدف باید اسمارت باشه. ولی اینجا کتاب خیلی روی مشخص بودن تاکید داره. مثلا میگه آقای جان اف کندی وسط جنگ سرد، وقتی که رقابت با شوروی وارد فاز فضایی شده، توی سخنرانی سال 1961 یک هدف مشخص تعریف کرد: فرود روی کره ماه. شما مقایسه کنین این هدف رو با یک سری اهداف مبهمی مثل مبارزه با مواد مخدر. نمیدونی منظور چیه، نه میشه اندازه گیری کرد، نه میفهمی منظور کارتل های قاچاق یا مصرف کننده ها، گنگ کلن. ولی اونور کاملا واضح و مشخص. بنابراین پیشنهاد کتاب اینه که اهداف واضح و قابل دستیابی تعریف کنید، ابهاماتش رو رفع کنید و برید جلو. یه پرانتز اینجا بگم، تئوری‌های توطئه هم در این مورد وجود داره. البته یه عده میگن اصلا این ماجرای سفر به کره ماه کلن دروغ بوده، که ما اینجا کاری نداریم بهش، قضاوت هم نمیشه کرد به نظرم، یعنی حداقل من نمیتونم. ولی اگه میخواید راجع به داستان جنگ‌های فضایی بیشتر بدونید، پادکست خوب استرینکست رو پیشنهاد میکنم. استرینکست پادکستیه در مورد اتفاقات علمی و داستان‌های مربوط به اون. اپیزود 54 تا 58 اون پادکست در مورد جنگ فضایی رو از دست ندید. دوم، تمرکز. همیشه بخشی از بازار وجود دارن که به طور اختصاصی رو اونا تمرکز نشده. شما میتونید روی یک بازار گوشه‌ای تمرکز کنید، مثلا توی صنعت بسته‌بندی معمولا تولید کننده های اقلام بسته‌بندی محصولات خودشون رو برای کارخانجات بزرگ طراحی و تولید میکنن. تیراژ بالا ولی قدرت جانزنی پایین. شما میتونی یک بازار گوشه ای از تولید کننده های کوچک پیدا کنی و تمرکز کنی رو رفع نیاز اونها. البته تو همچین جایی باید حواست باشه نیاز این گروه دوم متفاوت با اون کارخانجات بزرگه. احتمالا باید بیشتر مشاوره بدی، خدمات پس از فروش بیشتری بدی، کاری نداریم. باید روی رفع نیاز اون گروه مشتری تمرکز کنی. این استراتژی تمرکز رو آقای پورتر توی کتاب استراتژی رقابتی به عنوان یکی از سه استراتژی عمومی ذکر کرده که حالا اینجا فعلا کاری نداریم. قسمت بعدی در مورد اون کتاب و بیشتر در موردش حرف میزنیم. یکی دیگه از منابع قدرت استفاده از مزیته. نکته مهم اینه که توجه داشته باشیم هیچ کسی در همه چیز مزیت نداره. فرقی هم نداره تو چه سطحی، فردی، شرکت، حتی کشوری. بیشتر این فصل هم تأکید داره به همون کتاب مزیت رقابتی پورتر. نکته که اضافه میکنه اینه که میگه مزیت لزوماً منجر به سود بیشتر نمیشه. 4 روش پیشنهاد میکنه که از این طریق بتونیم مزیت رو تبدیل به سود بیشتر کنیم. 1 عمق بخشیدن به مزیت ها. میگه اگه مزیتی دارید ازش نگهداری کنید و بهبودش بدید. بهبود خود به خود اتفاق نمیفته. ما در بهترین حالت کار رو به همون روش قبلی انجام میدیم و نمیگذاریم افت کنه. اصلا BPR و مدیریت و بهبود فرایند واسه همین اینقدر مهمه. پس پیشنهاد نویسنده اینه که روی مزیت خودتون کار کنید و اونو بیشتر و عمیق‌ترش کنید. 2 توسعه حیطه مزیت ها. از منبع مزیتی که دارید استفاده کنید و به حوزه های دیگه ورود کنید. مثلا میگه یه وقتی دیزنی ارزش های خودشو البته حفظ کرد و حیطه کاریشو گسترش داد و رفت فیلم های جنگی تولید کرد. مثال های زیادی میشه زد دیگه. مثلا چرم درسا ورود میکنه به حیطه جواهرات، میشه تاج درسا. اسنپ با هایپرستار مشارکت میکنه، میشه اسنپ مارکت. 3 ایجاد تقاضای بیشتر. یه وقتایی ما تلاش میکنیم سهم بیشتری از بازار بگیریم، یه وقتایی هم تلاش میکنیم اندازه کل بازار رو بزرگ کنیم. مثلا این محصولات ارگانیک و دمنوشه گیاهی یا مثل محصولات فرهنگی و هنری خیلی از این کارا میکنن. سعی میکنن کل اندازه بازار رو بزرگ کنن. 4 مکانیزم های مجزا کننده. اگه محصولتون نوآوری خاصی داشته باشه شما میتونید پتنت اون محصول رو ثبت کنید، نذارید کپی کنن. یا اینکه انقدر روی برندتون کار کنید تا شما رو کاملا از رقبا و تازه واردا جدا کنه. این دوتا هم روش های مکانیزم های مجزا کننده هستن. کتاب 6 منبع قدرت دیگه معرفی میکنه و توضیح میده که هر کدوم از اونها میتونن یک اپیزود کامل باشن. اهرم و سیستم های زنجیروار و طراحی و رشد و پویایی و اینرسی و آنتروپی. با استفاده از این منابع قدرت میتونیم یک هسته استراتژی خوب طراحی کنیم. یادمون باشه استراتژی خوب واقعا استثناست و رسیدن بهش سخته. قدم اول میتونه این باشه که از استراتژی بد دوری کنیم و بعد از اون تلاش کنیم برای رسیدن به استراتژی خوب. چیزی که شنیدید اپیزود 2 پادکست پاپیروس بود. ممنون از شاهین پژهان که تو تهیه و تنظیم پادکست کمکم میکنه. ممنون از شما که تا اینجا همراه بودید. لطفاً اگر نظری یا پیشنهادی دارید از من دریغ نکنید. میتونید کامنت بگذارید توی اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، پادبین، گوگل پادکست، اپل پادکست یا اینکه توی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام و تلگرام با من در ارتباط باشید. نشانه ما هست پاپیروس پادکست. اگر فکر میکنید مطالب این اپیزود میتونه برای کسی مفید باشه لطفاً براش بفرستید و کمک کنید به بیشتر شنیده شدن پادکست های فارسی. موضوعاتی که توی پادکست مطرح میشه همینجا تموم نمیشه. توی صفحه اینستاگرام ما میتونید حواشی و موضوعات جانبی مربوط رو پیگیری کنید. اپیزود بعدی میخوام برم سراغ کتاب استراتژی رقابتی از جناب آقای مایکل پورتر. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.